این بخش تغییر تکنولوژی هست. ما در دنیای اینترنت هم همین رو دیدیم، به مرور مراکز داده ما همینجوری بهتر و بهتر شدن از لحاظ مصرف انرژی. پس یک گام این تغییرات تکنولوژیکیه. یک گام دیگر استفاده از منابع تجدیدپذیر تمیز تره برای استخراج بیت کوین. در حال حاضر انرژی مورد نیاز برای استخراج بیت کوین بیشترش داره از زغال سنگ میاد، بالای 50% داره از زغال سنگ میاد که یکی از منابع بسیار آلاینده هست. یه مقدار زیادیش از گاز طبیعی میاد، از جمله ایران باز هم ما میبینیم که گازهای گلخانه‌ای زیادی برای این قضیه تولید میشه. خب اگر ما بتوانیم این رو جایگزین بکنیم با منابع تجدیدپذیر، میتوانیم به پاکتر شدن این بخش کمک کنیم. در ایران الان مشکل اینه که یک رقابتیه برای مصرف ارزان برق و خب اونی که زورش میرسه و پول داره میاد به شبکه فشار ایجاد میکنه. انرژی ارزان است و از اون بر بیت کوین گران است. هر کسی که این رو استخراج کنه با یک عدد بزرگی اینو میفروشه و میاد قیمت برق و پول برقشو میده. در کشورهای دیگه لزوماً این پدیده اتفاق نمیفته به خاطر اینکه برق اینقدر ارزان نیست. و دستگاه‌هایی که ما در کشورمون استفاده میکنیم در ایران دستگاه‌های قدیمی هستن، ماینرها که بهشون میگیم، یا این دستگاه‌های استخراج رمزارز. خیلی هاشون دستگاه‌های دست دوم قدیمی اسقاطی هستن که کشورهای دیگه از رده خارج کردن و اینا اومدن در کشور ما دارن استفاده میشن. و خب همه اینا باعث میشه که فشار روی شبکه بره بالا و مصرف بره بالا. ما مثلا میگیم اگه بخوایم فقط برقی که تو ایران داره برای بیت کوین مصرف میشه، اگه بخوایم فقط گازهای گلخانه‌ایشو در نظر بگیریم، بعد بگیم مثلا 12 برابر شهر تهران درخت بکاریم، مساحت شهر تهران 12 برابر مساحت شهر تهران درخت بکاریم که این اثر رو خونسا بکنیم، که این آلایندگی رو از بین ببریم. در سطح جهان وقتی اینو نگاه میکنیم، ما 3 میلیارد درخت باید بکاریم اگه بخوایم آثارش رو از بین ببریم. یعنی مثلا برابر مساحت کل انگلستان درخت بکاریم که بتونیم آثار محیط زیستی رو از بین ببریم. یا وقتی رد پای آبی همین استفاده از بیت کوین رو در جهان در نظر میگیریم، می‌بینیم این آبی که هم داره تو این صنعت مصرف میشه یا تحت تاثیر قرار میگیره، همین الان میتونه 300 میلیون آدم رو توی آفریقا، توی ساب سهارانه آفریقا، در واقع جای صحرایی آفریقا، با 300 میلیون آدم رو نیاز آبیشون رو تامین بکنه. خب اینجا بحث پیش میاد که آیا این عادلانه است که یک سری افراد در جهان، یک سری بیزنس ها، یک سری سرمایه‌دارا، بعضی از آدمای عادی پولدار میشن و اثرش رو یک کسی دیگه میگیره. خب جهان در حال حاضر سازوکار درستی برای نظارت و قانونمند کردن استخراج بیت کوین در جهان نداره، چون یک فناوری بوده که خیلی جدیش نگرفته، سیستم‌های مالی دنیا این رو جدی نگرفتن. این فناوری رشد کرده، محبوب‌تر شده به دلایل مختلف، مؤلفه‌های مختلفی بوده، جمله مؤلفه‌های اجتماعی، سیاسی، تبعکاری و خب به خاطر مزایایی هم که داره در دنیای مالی این بزرگتر و بزرگتر شده و الان قانونمند نیست. شما نه هزینه میگیری بابت اینکه آلایندگی ایجاد میشه، شما در مثلا نه قانونی داری که بتونی جلوی آلایندگی رو بگیرید.
آقای مدنی، شما در پژوهشتون به بیت کوین اشاره میکنید. بیشتر مردم اصلا رمز ارز رو با بیت کوین در ارتباط میدونن و شاید کمتر کسی از رمز ارزهای دیگه آگاهی داشته باشه. آیا رمز ارزهای زیادی وجود داره به جز بیت کوین؟
ما تا حالا بیشتر از 4500 رمز ارز متولد شدن، خیلی از اینا از بین رفتن و بعضیاشون موندن. معروفترین و محبوبترین و شاید امترین رمز ارزی که تا حالا وجود داشته رمز ارز بیت کوینه. اما بیت کوین رقبایی هم داره، از جمله رقبایی که از لحاظ مصرف انرژی رقبای بهتری هستن، یعنی کمتر مصرف دارن به ازای اون دلاری که تولید میکنن یا به ازای هر سکه دیجیتالی که شما میتونید استخراج بکنید و این خودش یک مسئله است. اما بیت کوین محبوب ترین بوده و ظاهرا در ایران این رمزارز غالب استخراج شده در ایران و شاید تنها رمزارز خیلی شناخته شده و رایج در ایران. برای همینه که بیت کوین بیشتر از حتی رمزارز معروفه، یا اینکه وقتی افراد از رمزارز صحبت میکنن همه یاد بیت کوین میافتن. اما نه، ارزهای دیجیتال مختلفی وجود خواهند داشت در آینده دنیا و ما هنوز نمیدونیم که بیت کوین آیا موفق خواهد موند تا ابد خواهد موند یا نه.
آقای مدنی، اگر در رابطه با پژوهشتون تصور میکنید که توصیه‌ای میتونید به مقامات جمهوری اسلامی دست کم بکنید در رابطه با جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به محیط زیست ایران، اون چه خواهد بود؟
چیزی که در مورد همه واحدهای دیگر صنعت و اقتصاد میتونه آدم بگه اون رو باید توصیه کرد: نظارت بیشتر، قانونمداری، شفافیت و عدالت. چند تا رکنی که شاید بشه گفت وجود نداره. خیلی خوشبین نیستم به خاطر اینکه در بخشای دیگر این کارو نکردیم، اما برای اینکه بشه مردم ایران از این قضیه منتفع بشن و در واقع سودش رو ببرن یا یک مزیتی عایدشون بشه، ما نیاز به این قضیه داریم. بارها وزارت نیرو گفته که قیمت برقی که به واحدهای بیت کوین میده، واحدهای مزارع استخراج رمزارز، مزارع قانونی، قیمت برق صادراتی است. خب اگر واقعا اینه و دولت میتواند بیاد مثلا میگم درآمدهاش رو از این طریق بسیار بالا ببره و جلوی خاموشی رو بر مردم بگیره، چرا که نه. در خیلی از جاهای دیگه هم همینه. اگر صنایع پتروشیمی دارین، صنایع نفتی دارین که میتونه به اقتصاد کمک بکنه، ولی از اون بعد هزینه های آلایندگی خودش رو تامین بکنه و اون پولی، اون درآمدی که ایجاد میشه بابت کاهش خسارات محیط زیستی بشه و برای بهبود وضعیت زندگی مردم و رفاه و عدالت، چرا که نه. مسئله اینه که درسته که این واحد یک واحد آلاینده محسوب میشود یا یک بخش آلاینده محسوب میشه که میشه روش کار کرد و خسارات محیط زیستیشو کمتر کرد یا تامین انرژیش رو متفاوت کرد. می توانیم بگوییم که خب کشور ما به انرژی‌های تجدیدپذیر نیاز داره، به پاک کردن سبد تامین انرژیش نیاز داره، باید این کارو بکنه. پس برای اینکه ما بتونیم که سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر رو افزایش بدیم، یکی از راهکارها می تواند این باشد که موظف بکنیم واحدهای قانونی استخراج بیت کوین رو به سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدید پذیر. اتفاقا نکته مهم اینه که توجه بکنیم که چه کشورهای دیگه دارن کار استخراج رمزارز میکنن. آیا فقط ایرانه که داره استخراج رمزارز میکنه؟ ایران الان در اعداد جدید ادعا میکنه که ما 10% استخراج رمزارز در ایران هست. این اعدادی است که وزارت نیرو میگه. به نظر من این عدد نمیتونه درست باشه، چون اگر درست باشه ایران میشه دومین استخراج کننده بیت کوین در جهان و مثلا بیشتر از آمریکا و روسیه، که بسیار دور از ذهن این اتفاق. ما در حال حاضر تو رده بندی اگر نگاه کنیم، حالا این رده بندی میتونه یه ذره دقیق نباشه، اما چین رو داریم، آمریکا رو داریم، روسیه رو داریم، قزاقستان رو داریم، مالزی رو داریم، ایران رو داریم، کانادا رو داریم، آلمان رو داریم، نروژ رو داریم، ونزوئلا رو داریم. این ترکیب رو شما ببینیم، یعنی یه سری کشورهایی که اقتصاد خوب دارن یا حتی تو زمینه پاکی انرژی شناخته شدن و پیشتازن، از اون بر ونزوئلا و ایران و قزاقستان. اینا چرا اینجا هستن؟ برای اینکه خب انرژی توشون ارزونه و دولت‌هاشون اجازه دادن که این اتفاق بیفته، این صنایع روش کنه. اما از اون ور آلمان رو هم داریم، از اون ور کانادا هم داریم که انرژی توش لزوما ارزون نیست، ولی دارن تو این زمینه سرمایه گذاری میکنن و کار میکنن. پس لزوما بیت کوین چیز بدی نیست. اینکه جا بندازیم برای ذهن در ذهن مردم که از رمزارزها بسیار بدن و باید از بین برن و اصلا نباید استفاده بشه، اشتباهه. به جای اون اتفاقا باید تلاش بشه که آثارش شناخته بشه، قانونمند بشه، مالیات گرفته بشه، هزینه‌های آلایندگی ازشون اخذ بشه، قیمت انرژی درست ازشون گرفته بشه و این انرژی و این درآمد برای مردم مصرف بشه. ولی خب میتواند، اینها میدونیم دیگه چگونه کار میکند، میتواند یک منبع جدیدی برای رانت باشد، یک گروه خاصی ازش استفاده بکنن و دوباره یک منبع جدیدی در ایجاد فساد داشته باشیم که خب خطرناک.
از کاوه مدنی، کارشناس ارشد محیط زیست، میشنیدیم. او از جمله سه پژوهشگری است که به تازگی در مورد تاثیر استخراج بیت کوین بر محیط زیست گزارش و پژوهشی را ارائه کرده است که اولین در نوع خود بوده.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
مردم عزیز، همونطور که سخنرانی مقام معظم رهبری دیدین، فرمودن که ما با اون جمله عربی که بالا سرشون زده بودن، رسما به مردم گفتن که آقا جی شما رعیتین، حرف زیادی نزنین، نذارین اون کسی که دلتون حکم کنه دیگه با جدیت رفتار کنه. الان نوبت ماست. آری یا نه، انتخاب با توه. اگر میخوای ایرانی باشی و ایرانی بمونی. رای بی رای.
من فقط خواستم یک کلمه راجع به اصلاح بگم، حالا یا اصلاح طلب یا اصلاح گذار. آیا هیچ حکومت ایدئولوژی میشه اصلاح پذیر باشه؟ دائم بر طبل همون ایدئولوژیش میکوبه، به خصوص